و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. به سومین و آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز پنجشنبه خوش آمدید عزیزان. اگر که تازه به ما پیوستید باز هم به شما سلام میکنیم و مرتضی میردامادی اینجاست تا در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها را با آگاهیتون برسونه. مشروع خبرها را میشنوید.
صبح بر شما خوش شنونده گرامی. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در نشست روز چهارشنبه خود که تا 4:30 بامداد پنجشنبه ادامه داشت برای کاهش 100 میلیارد یورو از بدهی‌های یونان به توافق رسیدند. در پایان این نشست طولانی هرمن وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا در ساعت نخستین بامداد پنجشنبه گفت به موجب این توافق بدهی یونان تا سال 2020 به میزان 120% از محصول ناخالص ملی آن کشور کاهش می‌یابد. کشورهای اروپایی همچنین به توافق بر سر افزایش حجم ذخیره صندوق پولی اروپا تا مبلغ 3 تریلیون یورو به منظور کمک به اقتصاد سایر کشورها از جمله ایتالیا و اسپانیا نزدیک شدند. در واکنش به دعوت کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران برای گفتگو حول نقاط مشترک آمادگی دارد. رامین مهمانپرست همچنین گفته است که طرح پیشنهادی روسیه برای گفتگوی گام به گام هسته‌ای همچنان در دست بررسی است. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که اگر تهران به صورت جدی آماده ورود به مذاکرات مفید هسته‌ای است، قدرت‌های جهانی نیز آماده‌اند ظرف چند هفته به پای میز مذاکره بازگردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان گفت واشنگتن در صدد است تا سایت اینترنتی یا به گفته وی سفارتخانه مجازی افتتاح کند تا از طریق آن شهروندان ایران بتوانند پرسش‌های خود را با دولت آمریکا در میان بگذارند. هیلاری کلینتون در گفتگو با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی به پرسش‌ها درباره مسائل موجود بین واشنگتن و تهران پاسخ داد. وی در برنامه پارازیت خطاب به مردم ایران گفت هدف اصلی از این گفتگو برقرار کردن ارتباط با مردم و به ویژه با جوانان است. هیلاری کلینتون با اشاره به گفته او ناگواری در روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد که رفتار حکومت ایران تغییر کند. شکور احمد نژاد نماینده تبریز در مجلس از حصر خانگی و زندان شدن مخالفان انتقاد کرد. وی خواهان پایان دادن به حصر خانگی و به زندان انداختن کسانی شد که به گفته وی نظر دیگری دارند. نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز انتقاد کرد و گفت مخاطبان این سازمان تحلیل‌های صدا و سیما را توهین به شعور خود تلقی کرده و به رسانه‌های دیگر پناه می‌برند. این نماینده مجلس هشتم همچنین توجه دولت مردان را به تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر تعطیلی کارخانه‌ها و مشکلات کارگران جلب کرد. 120 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با امضای نامه‌ای از کاترین اشتون، اعضای جامعه اروپا، سازمان ملل متحد و دولت آمریکا خواستند از دولت عراق بخواهند بستن اردوگاه اشرف را تا پایان سال جاری میلادی به تعویق بیاندازند. نویسندگان این نامه یعنی استران استیونسون نماینده محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا، لوی میشل از نمایندگان پارلمان بلژیک و جوزه بوه از فرانسه مدعی شدند که اقداماتی برای سربنیز کردن ساکنان اردوگاه اشرف آغاز شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی و گزیده‌ای کوتاه از آنچه در این بخش خواهید شنید. در حالی که مردم در سرما در خیابان‌ها آوارند و بسیاری شاید همچنان زیر آوار در انتظار کمک، پس لرزه‌ها در شهر وان در ترکیه همچنان ادامه دارد. با یکی از شهروندان ایرانی شهر وان گفتگو کرده‌ایم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به دعوت اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای میگوید که آماده گفتگوی مفید حول نقاط مشترک است. انتقاد نماینده مجلس از حصر و بازداشت مخالفان به نظر میرسد. تلاش رهبران جمهوری اسلامی مؤثر نیفتاده است و هنوز افرادی سران مخالفان را یا آنچه که سران فتنه میخوانند هنوز به یاد دارند. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. چهار روز پس از وقوع زمین لرزه در شرق ترکیه، پس لرزه های پراکنده ادامه دارد و شهر وان و نقاط اطراف این شهر همچنان در حالت اضطراری به سر میبرند. در این میان بنابر گزارش های رسیده، نیروهای امدادی سرگرم تلاش برای نجات جان بازماندگان و کمک رسانی به دیگر ساکنان شهر هستند که گفته می شود از بیم پس لرزه ها خانه هایشان را ترک کرده و به خیابان ها آمدند. کیان معنوی از رادیو فردا در میان ساکنان شهر به سراغ یک پناهنده ایرانی ساکن وان رفته و وضعیت شهر را از دیدگاه او جویا شده است. علی نظری:
در حال حاضر بعد از 4 روز از زلزله وان، پناهندگان وان توی خیابون هستن بدون هیچ گونه سرپناهی و بدون هیچ گونه امکانات اولیه. متاسفانه خب اهالی اینجا با ماشین شخصیشون رفتن، کسایی که موندن چادر گرفتن از صلیب سرخ، اما خب پناهندگان هیچ کسی رو ندارن که بهشون امکانات بده و همه امشب با هم توی سرمای شدید وان باید توی خیابون بگذرونن.
وضعیت امدادرسانی در وان چگونه هست؟
متاسفانه خیلی کم رنگه، یعنی من خودم امروز توی شهر رفتم و دیدم چادرها به مقدار کمی توزیع شده و حتی نیروهای امدادی رو دیدم از خود ایران اومده بودن، از سازمان امداد و نجات، با لباسهای قرمز رنگی که توی شهر قدم می‌زدن. متاسفانه امکانات به خود مردم اینجا هم کم رسیده و خب پناهندگان نمیشه گفت جزء مردم اینجا هستن. پناهندگان اینجا به عنوان یک بیگانه محسوب میشن و واژه‌ای که برای اینها به کار میره یابانجی هست، یعنی خارجی، و خب قطعاً یک خارجی حقش کمتر از اهالی این شهر هست.
بعد میخواستم ببینم که مقدار خسارت در شهر چقدر بوده در پی زلزله و پس لرزه های.
ببینید، واقعیت اینه که زلزله مرکز شهر ما نبوده، شهری بوده نزدیکی ما، اما خب خسارت هایی که به این شهر زده، چند تا ساختمون کلن با خود سکسان شده، بقیه ساختمون ها هم کم و بیش خسارت هایی دیدن. بعضی هاشون خسارت های جدی دیدن که ممکنه با این پس لرزه ها کاملا فرو بریزن و بعضی هاشون نه، ممکنه حالا اگر زلزله شدیدتری بیاد آسیب ببینن. ولی چیزی که مشخص و واضح هست این است که ساختمان‌های پناهندگان به دلیل اینکه هزینه مالیشون کم هست و نمیتونن، در توانشون نیست ساختمان خوب تهیه کنن، معمولاً ساختمان‌هایی که پناهندگان توشون هستن ایمنی لازم رو ندارن و اکثر این ساختمان‌ها خسارت دیدن، یعنی دیگه قابل سکونت نیستن و به همین دلیل که پناهندگان بیشتر از اهالی اینجا مورد ظلم قرار گرفته.
شمار پناهندگان چقدر هستش؟ آیا شما منظورتون پناهندگان ایرانی هست یا کلن پناهندگان از جای دیگه هم هستن؟
پناهندگان اینجا از ایران هستن و افغانستان و اگر اشتباه نکنم عراق. پناهندگان افغان تعدادشون خیلی خیلی بیشتر از پناهندگان دیگه است و خب وضعیت مالی اینها خیلی بدتر از پناهندگان ایرانی است و آمار دقیقی هم در دست نیست، اما شنیده ها چی از اینه که تعداد ایرانی ها توی شهر وان 500 نفر هستن.
آیا شما اطلاع دارید که تلفاتی در میان پناهندگان بوده؟
خوشبختانه تا حالا هیچ گزارشی نشده از خسارت جانی پناهندگان.
پس لرزه هم همینطور ادامه داره؟
پس لرزه همینطور ادامه داره. شدیدترینش دیروز بوده که 5.4 اومده، امروز هم یک سری پس لرزه ها اومده و وضعیت همچنان اضطراریه.
شما چیکار میکنید در این شرایط؟ آیا در بیرون به سر میبرید یا در پناهگاه خاصی هستید؟
متأسفانه خب پناهگاه خاصی که نیست، بیرون هستیم. چادرهای تهیه کردن خود پناهندگان با کلاسیک و تونستن یک سرپناهی آماده کنن، ولی خب شرایط به این دلیل داره بدتر و بدتر میشه که اینجا منطقه ایست که هواش به شدت سرد کوهستانی و الان دو روزه که بارش باران هم شروع شده و هواشناسی گزارش داده که این بارش باران تبدیل به بارش برف میشه و قطعا اون موقع وضعیت خیلی خیلی سخت‌تر میشه واسه پناهندگان.
از نظر سوخت و غذا در مضیقه هستیم؟
سوخت و غذا هم همینطور، به خاطر اینکه پناهندگان خب مشکل مالی دارن و تهیه مواد غذایی هم سخت شده، به خاطر که اکثر مغازه ها بسته است، نونوایی ها بسته است، صرافی ها بسته است برای چنج پول و این مشکل وجود داره. بله،
علی نظری از پناهندگان ایرانی ساکن وان در ترکیه به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. و اما اینکه ناگهان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نماینده‌ای یادی از افرادی کند که دو سال و نیم است بسیاری در داخل ایران به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی آنها را سران فتنه می‌نامند، نشان از آن دارد که تلاش‌های حاکمان جمهوری اسلامی برای به فراموشی سپردن رهبران جنبش اعتراضی چندان هم موفق نبوده است. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا از رادیو فردا.
بیش از 250 روز است میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی ایران در حبس خانگی به سر می‌برند. در این میان گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، که در آن گزارش به صراحت وضعیت بازداشت و عدم برخورداری از حقوق میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان را عمیقا نگران کننده خواند، هم باعث نشد تا وضعیت آنها تغییری کند. روز چهارشنبه صحنه علنی مجلس برای سومین بار در هفته‌های اخیر یادآور بازداشت و حبسی خانگی بود که هیچ کدام از مسئولان جمهوری اسلامی دوست ندارند درباره آن سخن بگویند. شکور اکبر نژاد نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر نطق میان دستور خود را به موضوع حبس خانگی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران و همسرانشان اختصاص داد. این نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت بیایید از انحصار طلبی و افراط و تفریط در مسائل مختلف دوری کنیم و با پایان دادن به حصر خانگی و زندان در مواجهه با کسانی که نظر دیگری با ما دارند سرور ملت را جشن بگیریم. شکور اکبر نژاد که در جنگ 8 ساله ایران و عراق مجروح شده و در زمان جنگ از فرماندهان سپاه و بسیج منطقه آذربایجان شرقی بوده، در حالی که بر صندلی چرخدار خود نشسته بود، راه حل مشکلات اخیر را رعایت همه جانبه قوانین و احترام به تمام اصول قانون اساسی و همچنین احترام به عموم مردم خواند. اکبر نژاد در بخش دیگری از نطق خود با انتقاد از عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت طبق اصل 175 قانون اساسی صدا و سیما باید آزادی بیان را با رعایت پیش شرط‌های لازم رعایت کند و متعلق به همه اندیشه‌ها باشد. نماینده تبریز پس از این جملات پرسید چه کسی امروز باور می‌کند که این نهاد به همه سلیقه‌ها اهمیت می‌دهد؟ به گفته این نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان، صدا و سیما تنها نماینده بخشی از مردم جامعه است و بخش زیادی از مخاطبان این سازمان تحلیل‌های صدا و سیما را توهین به شعور خود تلقی کرده و به رسانه‌های دیگر پناه می‌برند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان از 25 بهمن ماه سال 88 و در پی دعوت از مردم برای حمایت از خیزش مردم منطقه با حبس خانگی مواجه شدند بدون آنکه دادگاهی به اتهامات آنها رسیدگی کرده یا حکمی علیه آنها صادر شده باشد.
گزارش آرش حسنیا را میشنیدید. و در واکنش به دعوت کاترین اشتون از ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران برای مذاکره و گفتگوی مفید حول نقاط مشترک آمادگی دارد. رامین مهمانپرست همچنین گفته است که طرح پیشنهادی روسیه برای گفتگوی گام به گام هسته‌ای همچنان در دست بررسی است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
به رغم ناکام ماندن دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی که در اواخر سال جاری میلادی زمستان 89 در ژنو و استانبول پیگیری شد، چندی پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران نسبت به اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای اعلام آمادگی کرد. و حال رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در واکنش روز چهارشنبه و در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات از اعلام آمادگی متقابل تهران برای از سرگیری گفتگوهای مفید با شش قدرت جهانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مهمان پرست در پاسخ به سوال این خبرگزاری در مورد نامه کاترین اشتون گفت که تهران نیز برای مذاکره و گفتگوی مفید آماده است و فکر می‌کند مبنای مفید بودن مذاکرات گفتگو در خصوص همکاری حول نقاط مشترک می‌تواند باشد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در حالی از ارائه توضیحات بیشتر در مورد نقاط مشترک موضوع همکاری ایران و شش قدرت جهانی خودداری کرد که تاکنون چندین دور از گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که با هدایت اتحادیه اروپا برگزار می شود به دلیل دست نیافتن به مبنای مشترک ناکام مانده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ سوال دیگر خبرگزاری مهر از تماس کارشناسان ایران و روسیه برای بررسی طرح موسوم به گفتگوهای گام به گام خبر داد و افزود این طرح همچنان در دست بررسی است. وی افزود که بحث اصلی طرح گفتگوهای گام به گام موضوع هسته‌ای ایران و فشارهایی است که به طور غیرقانونی به مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان وارد می شود. طرح موسوم به گفتگوهای گام به گام هسته‌ای شکل گرفته از پیشنهادی است که روسیه در اواسط تیر ماه سال جاری ارائه کرد و بر مبنای آن به ازای هر قدم ایران در راه شفافسازی برنامه هسته‌ای خود جامعه جهانی از شدت تحریم‌های علیه ایران خواهد کاست. اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری گفتگوها در حالی از زبان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌شود که روز گذشته شماری از دیپلمات‌های ارشد اروپایی در گفتگو با خبرگزاری آلمان نسبت به حضور و همکاری ایران در دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای ابراز ناامیدی کرده بودند. همچنین این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته روسیه هشدار داده بود انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران ممکن است به روند مذاکرات هسته‌ای صدمه بزند. روسیه همچنین به همراه چین در نامه‌ای به دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وی خواسته بود که از انتشار گزارش تازه خود خودداری کند، چرا که ممکن است پیامد انتشار این گزارش کاهش همکاری ایران با آژانس باشد.
هانا کافیانی گزارش می‌داد و جداً وقت فصلی تازه است. فصلی تازه با صدای گوگوش.
من چه بی پروا، چه بی پروا به مرز قصه های کهنه می تازم. نگاه کن با چه سرسختی تو این سرما برای عشق یه فصل تازه می سازم. یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت برای تو که یه گل برگ زود رنجی. یه فصل گرم و راحت زیر پوست من برای تو که با ارزش ترین گنجی. منو تو عاشق نیست مثل ما، عاشق و همسایه و همدم. بیا از شیشه سخت و بلندش مثل عرابه نور رد بشیم با هم. نگاه کن من چه شبنم داد، چه شبنم با به استقبال دستای خزون میرم، حراسم نیست از این سرمای ویرانگر، برای تو من عاشقانه میمیرم.
و بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای استانی. آقای رفیع‌زاده، باز هم صبحتون بخیر و مهمترین خبر استانی چه بوده؟
صبح شما بخیر. یکی از اخبار بسیار مهم، تجمع کارگران شهرداری خرمشهر در مقابل فرمانداری این شهر هست که روز چهارشنبه دست تحصن و تجمع اعتراض‌آمیز زدن. کارگران شهرداری خرمشهر اعلام کردن که دو ماه هست حقوق دریافت نکردن و شش ماه هم اضافه کاری و مزایای دیگر رو دریافت نکردن و به همین دلیل دست به تحصن در مقابل فرمانداری این شهر زدن. آقای هوشنگ محمدپور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری خرمشهر این تجمع اعتراض آمیز رو تایید کرده و گفته که این کارگران به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی که براشون ایجاد شده سبدشون لبریز شده و به همین دلیل از چند روز پیش دست به تحصن زدن و روز گذشته هم این تحصن تبدیل به تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل فرمانداری شد.
در سیستان و بلوچستان دو دانش آموز بر اثر آتش‌سوزی در یک دبیرستان دریانوردی کشته شدند. این جریانش چه بوده؟
روز گذشته یک آتش‌سوزی در دبیرستان وابسته به دانشگاه دریانوردی در شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان روی داد. بر اثر این آتش‌سوزی و به دلیل کمبود امکانات دو تن از دانش آموزان جان خودشون رو از دست دادن. یکی از دانش آموزان در محل حادثه و بر اثر دود ناشی از آتش‌سوزی دچار خفگی شد و یکی دیگر هم پس از انتقال به بیمارستان امام علی چابهار جان خودش رو از دست داد. هر دو سال سوم دبیرستان بودند. سه تن دیگر از دانش آموزان این دبیرستان دریانوردی هم بر اثر این آتش‌سوزی مصدوم شدند و به بیمارستان منتقل شدند. یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی آقای حمیدرضا پشنگ اعلام کرده که ما مشکل بسیار عجیبی داریم که در استان سیستان و بلوچستان نه بیمارستان سوانه و سوختگی داریم و نه آمبولانس های مناسب.
و باز هم آتش سوزی، این بار در بازار چرم تبریز.
بله، در بازار چرم تبریز هم صبح روز چهارشنبه ساعت 6:30 بامداد آتش سوزی روی داده و اونطوری که مسئولان آتش نشانی در تبریز اعلام کردند سعی کردند که این آتش سوزی رو مهار بکنند، اما دست کم 5 مغازه با تمام اموال موجود در اون و همچنین اموالی که در راهروهای بازار چرم تبریز بود در آتش سوخته. از میزان خسارت و علت این آتش سوزی تا کنون گزارشی منتشر نشد.
آستان قدس رضوی با احیای دوباره نقاشی دیواری داستان شاهنامه مخالفت کرده. این هم از خبرهای خراسان رضوی، در این باره برامون بگید.
در خرداد ماه گذشته قرار بود که بزرگترین نقاشی دیواری کشور با موضوع داستانهای از شاهنامه در مشهد رونمایی بشه. این نقاشی ها بر روی یک دیواری که متعلق بود به یکی از موقوفات آستان قدس رضوی کشیده شده بود از سوی شهرداری و با هنرمندی هنرمندان مشهدی که شب قبل از این رونمایی نقاشی توسط آستان قدس رضوی پاک شد و تخریب شد. پس از اون مذاکرات میان شهرداری و آستان قدس رضوی در گرفت و قرار بود که این نقاشی ها بار دیگر احیا بشه به دلیل اینکه ابعاد رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای پیدا کرده بود، اما عاطفه مصدقیان که یکی از کارشناسان نقاشی دیواری در شهرداری مشهد هست روز گذشته اعلام کرد که آستان قدس رضوی در نهایت با احیای این نقاشی دیواری مخالفت کرده.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم. فردا جمعه است و روزنامه ها منتشر نخواهند شد، پس قرار ما در صبحانه با خبر روز شنبه.
متشکرم از شما. من هم روز پنجشنبه خوبی برای شما آرزو می کنم و روز پنجشنبه و جمعه بسیار زیبایی برای شنوندگان رادیو فردا.
قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
دانشگاه دفاع ملی آمریکا یه سری سند منتشر کرده که مربوط میشه به گفته‌ها و دیدارهای خصوصی و محرمانه و چه میدونم، مثلا جلسات کاری و این حرفای صدام حسین. توی سندها که طبیعتاً به صورت گزینشی منتشر شدن، دیکتاتور سابق عراق همه جا و تو همه چیز و رابطه و کشور و سیاستمداری توطئه می‌بینه و البته مشغول کشف و لابد خونسا کردن این توطئه هاست. مثلا آقای رئیس جمهور سابق همش فکر می‌کرده که دست ایران و اسرائیل توی کاسه است، یا ایران و آمریکا علیهش توطئه کردن، و خلاصه همه جا یه توطئه‌ای در کاره. حالا فکر کنین تو همین زمان تو مملکت همسایه یعنی ایران یه عده آدم و رهبرشون نشستن و مشغول کشف و خونسا کردن توطئه‌های صدامن، چون اونا هم تو همه چیز دست اسرائیل و آمریکا رو می‌بینن که با کمک صدام داره علیهشون توطئه می‌کنه. بعدش هم که جنگ تموم شد همچنان همه مشغول خونسا کردن توطئه‌ها بودن. صدام هم که چند سالی به تاریخ پیوسته، با این حساب تو کشور همسایه همچنان رئیس رؤسا مشغول رویت توطئه‌ان، فقط با یه تفاوت اساسی که رؤسا الان دیگه نه صدام بغل گوششونه نه طالبان. در نتیجه دیگه هیچ جایی نمیمونه جز این که فقط و فقط توطئه رو تو خونه شهروندای همین مملکت کشف و خونسا کرد. خلاصه بازار توطئه ظاهراً هیچ وقت از رونق نمیفته و ظاهراً واسه همینم هست که کار و کسب تجار مربوطه سکه است. یار یار ترانه ازبکی از سوارا نظرخان.
عزیزان، رادیو فردا ضمن این که همیشه و همه جا با شماست، تریبونی آزادم هست برای پژواک دیدگاه‌های شما. دیدگاه‌های شما با صدای شما برای اینکه اونها رو به گوش ما، دیگر شنوندگان و در میان اونها مقامات کشوری برسونید، با ما تماس بگیرید. 20420-2211-24-113 و 114. تکرار میکنم 20420 برای اینکه متصل بشید به پراگ و جمهوری چک، پس از اون 22 11 24 113 و 114. و به پایان یک صبحانه با خبر دیگه میرسیم، اما این صبحانه با خبر رو هم من و هم همگی همکارانم با هزار امید و آرزو تهیه کردیم، عرضه کردیم و حالا همون را میبندیم با هزار آرزو برای اینکه قبولتون افتاده باشه و هزار امید که روز و روزگار امروز هم با شما مهربان باشه. و شما با عزیزانتون، به ویژه کودکان که شما همه دنیاشون هستین. با هزار امید و آرزو که قدر هر لحظه از این موهبت که زندگی نام گرفته بدونیم و از اون در نهایت توان استفاده کنیم. پویا، پایدار و پاینده باشید. بعد تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدار یکایک که شما باد.